ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. تیم فوتبال بانوان ایران دومین دیدار دوستانه خود را در فیفا دی آذر برابر تیم اردن برگزار می کند. این بازی عصر امروز در شهر عمان اردن برگزار می شود. تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان پنج شنبه در اولین دیدار دوستانه خود در شهر عمان با نتیجه بدون گل مقابل اردن به تساوی رسید. شاگردان مریم آزمون در 10 دقیقه پایانی بازی اول با اخراج شهناز جعفرزاده 10 نفره و با 1 یار کمتر بازی رو ادامه دادن. یاسمن یزدانی از رسیدن به فینال تور جهانی تنیس جوانان در هند باز ماند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات بخش 2 نفره زوج یاسمن یزدانی از ایران و پولینا از قزاقستان در 2 دست پیاپی مغلوب تیم 2 نفره هند شدند و از صعود به فینال باز ماند. یاسمن یزدانی در هفته دوم این مسابقات باید در پونه هند به میدان برود. لیگ برتر والیبال زنان ایران با تداوم صدرنشینی تیم سپاهان همراه بود و تیم‌های زیر 20 سال ایران، پیکان و شهرداری تبریز برابر حریفان خود پیروز شدند.
هفته دوم دوره رفته لیگ برتر والیبال بانوان در تهران، رفسنجان و تبریز برگزار شد. تیم کمتر از 20 سال ایران توانست در یک بازی میلیمتری 3-2 از سد تیم هوران یزد عبور کند. لی دوهی سرمربی تیم کمتر از 20 سال بانوان ایران:
تیم جدید دوران هم
می‌دونستیم که تیمی از تیم با تجربه یه، ولی ست اول دوم طبق اون چیزی که آماده شده بودیم پیش نرفت، ولی از ست سوم به بعد توپگیری و دفاع طبق هم قراره که بچه‌ها تو تمرین گذاشته بودیم پیش رفت.
امسال برخلاف سال‌های گذشته در جریان بازی‌های دوره رفت هم شرایط برای بازبینی عملکرد بازیکنان مهیا شده. عالی فتوحی سرمربی تیم هوران یزد:
ویدیو چک لحظه آخر رو من فکر کنم بهتر بود که از قبل یه آمادگی ذهنی به من دادن که این کارو می‌کنم، ولی خیلی خوبه.
و اما این صندلی‌های خالی و نبود هوادار در سالن. فاطمه ایدلخانی کاپیتان تیم هوران یزد:
یکی از معضلاتی که الان داریم بازی شده اول هفته ساعت 12 ظهر. مثلا ما خودمون وقتی میزبان هم هستیم همینه شره، چون اکثر بچه‌هایی که همیشه حضور پررنگ داشتن مدرسه‌ن.
در ادامه دیدارهای این هفته تیم سپاهان 3-0 از سد تیم مادآکام عبور کرد. فریبا صادقی سرمربی تیم سپاهان:
تیمی رو بستیم که از 7 بازیکن رده سنی امید و 2 بازیکن جوان بهره می‌بره و تعداد غیر بومی بسیار کم و به هر حال برای کسب سکوی برتر می جنگیم.
پیکانی ها هم 3-0 برنده دیدار مقابل مصر رفسنجان شدند. مریم هاشمی سرمربی تیم پیکان:
تونستیم با دفاع خوبی که داشتیم، سرویس هایی خوبی که داشتیم و زدیم، بازی رو به نفع خودمون تموم کنیم.
حاسیه پام سرمربی تیم مصر رفسنجان:
در ادامه 3-1 متاسفانه بازیکن خوبمون آسیب دید و یک مقدار شیرازه تیم به هم ریخت و بچه های یک مقدار نگران بازی کردند.
تیم مقاومت تبریز مقابل نفت امیدی 3-2 به برتری رسید. سرگل علیزاده سرمربی تیم مقاومت تبریز:
تبریک ویژه خدمت بازیکنان خودم که امروز بسیار خوب جنگیدن.
در پایان این هفته از رقابت ها تیم های سپاهان، کمتر از 20 سال ایران و هوران یزد به ترتیب جایگاه های اول تا سوم جدول رده بندی را کسب کردند. هفته سوم این مسابقات 17 آذر ماه با برگزاری 4 دیدار دنبال خواهد شد. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما چندی پیش زینب شیخ حسن ارباب، ورزشکار رشته وزنه برداری بانوان، به دلیل مصرف ماده ممنوعه به مدت 3 سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد. آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ یا همون وادا هر ساله فهرست مواد و روش‌های ممنوعه رو چند ماه قبل از سال میلادی جدید منتشر میکنه که حالا ورزشکاران موظفن برای پاک بودن و خودداری از مصرف هر گونه مواد ممنوعه اعلامی با این فهرست آشنا بشن. خب به همین بهانه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس کمیته پزشکی ورزشی و افسر ارشد کنترل دوپینگ، آقای دکتر رضا سعیدی. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، حالا از فراگیری این پدیده، من خیلی عذرخواهی میکنم، زشت در ورزش ایران برامون بگید، اینکه حالا به عنوان یه متخصص چقدر از این دوپینگ ها آگاهانه است؟
خدمتتون عرض بکنم که متاسفانه ببینید، سابقه دوپینگ و تاریخ دوپینگ خب برمیگرده به سالها قبل، هم در جهان و هم در ایران. در ایران حالا به صورت جدی ما اگر بخوایم اشاره بکنیم برمیگرده به دهه 80 که بحث مبارزه با دوپینگ جدی شد. در کشور ما هم مثل بقیه دنیا متاسفانه بعضی از موارد ارتکاب به دوپینگ واقعا آگاهانه است. یعنی ورزشکار تعمدن و عالمان و آمدن ماده ای رو مصرف میکنه، حالا یا به توصیه کسی یا به تشخیص خودش، و اینکه عملکردش رو ببره بالا. اگرچه ما دوپینگ ناخواسته هم داریم، یعنی موارد دوپینگی داشتیم و داریم که ورزشکار واقعا ناآگاه بوده و نمیدونسته این داروی داروی دوپینگیه، حالا بعضا برای درمان یا برای موارد مختلفی استفاده کرده و دوپینگش مثبت شد.
درسته. بعد میزان شیوعش در بین ورزشکاران زن و مرد از نظر آماری به چه صورته؟
خب در کشور ما طبیعتا در آقایون شایع‌تره. ببینید هر چقدر ورزش جنبه حرفه‌ای‌تر و جنبه‌های اقتصادی‌ترش پررنگ‌تر میشه،
بله،
که البته در بین الان در جامعه فعلی کشور ما در آقایون خب این قضیه پررنگ‌تره،
بله،
و همین جهت هر چقدر این دوتا فاکتور یا دوتا عامل پررنگ‌تر میشه، به موازات اون متاسفانه شرایط دوپینگی و تمایل به دوپینگ هم، این فقط هم بحث کشور ما نیست، یعنی در کل دنیا اینطوریه.
درسته.
بنابراین با توجه به این نکته در کشور ما خب الان در حال حاضر آقایون بیشتره، ولی این رو فراموش نکنیم که تعداد نمونه هایی که ما میگیریم هم از آقایون بیشتر از خانوم هاست.
درسته.
اون ریسک اسسمنت یا ارزیابی خطری که ما میکنیم و وجود داره اساسا نتیجه به این شکل.
بعد درباره فهرست جدید به روز رسانی مواد ممنوع برای سال 2025 و موارد 11 گانه دوپینگ هم برامون میگید، یه توضیحی میفرمایید؟
بله، خدمت رو عرض بکنم که ببینید دوپینگ فقط مصرف مواد ممنوع نیست. دوپینگ 11 تا تخلفه که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ اعلام کرده و هر ورزشکاری یا هر فردی که دستن در کار ورزشه، هر کدوم از این 11 مورد رو اگر مرتکب بشه، در واقع تخلف دوپینگ رو انجام داده و مشمول مجازات میشه. این 11 مورد، یکی از مواردش مثبت شدن تست ورزشکار، مورد بعدیش مصرف یا تلاش برای مصرف. ببینید حتی اگه ورزشکاری تلاش داشته باشه ولی موفق به مصرف هم نشده باشه، باز تستش مثبت، یعنی به عنوان دوپینگ تلقی میشه.
درست.
یا مثلا اگر غیبت از نمونه گیری، فرار از نمونه گیری داشته باشه و امتناع بکنه از نمونه گیری، حتی مواردی مثل مالکیت مواد ممنوعه یا قاچاق مواد ممنوعه یا تجویز مواد ممنوعه، همه اینا جزء موارد تخلف دوپینگ هستن که حالا من ریز 11 تاشو اگر میخوام بگم یه مقدار وقت برنامه‌تون گرفته میشه، که ریزش رو در سایت ستاد ملی مبارزه با دوپینگ درج شده و ورزشکارا حتما باید عین 11 تا رو بدونن که خدای نخواسته مرتکب دوپینگ نشن. در خصوص بحث فهرست مواد ممنوعه که فرمودی، خب همونطور که اشارم کردی، هر ساله آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 3 ماه قبل از شروع سال میلادی جدید، یعنی 3 ماه قبل از ژانویه، فهرست جدید رو، یعنی تغییرات رو اعلام میکنه که اینا به لیست اضافه شدن یا کم شدن یا هر اتفاقی افتاده، که کشورها بدونن، ورزشکارا در جریان باشن، ولی اجراش و لازم الاجرا بودنش از اول ژانویه که میشه 11 دی. از 11 دی هر سال میشه لازم الاجرا. بنابراین بر اساس اون فهرستی که وادا یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 3 ماه قبل اعلام میکنه، سری ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران ترجمه میکنه اون لیست رو، در سایت خودش قرار میده و همچنین به کلیه فدراسیون ورزشی اعلام میکنه که ورزشکاران در جریان قرار بگیرن.
بعد نحوه اطلاع رسانی این فهرست به فدراسیون ها و ورزشکاران چگونه است؟
از کردم
توی این حالا این سایت رو نرن ببینن.
بله، به صورت
خود فدراسیون ها بخوان عمل کنن،
مکاتبه میشه با فدراسیون ها، مکاتبه میشه، فهرست ممنوع اعلام میشه که متعاقبا به ورزشکاراشون اعلام بکنن.
بعد فرایند نمونه گیری از ورزشکاران حالا به صورت داخل و خارج مسابقه به چه صورتی هستش؟
ببینید ما همونطور که الان فرمودید، ما یک نمونه گیری خارج از مسابقات داریم، یه نمونه گیری داخل مسابقه.
بله.
نمونه گیری داخل مسابقات معناش اینه که در روز مسابقه اگر نمونه گیری انجام شود، اون نمونه گیری داخل مسابقه تلقی خواهد شد.
آها.
نمونه گیری خارج از مسابقه یعنی مثلا در محل اردو، در محل تمرین یا حتی ورزشگاه، ممکنه در هتل باشه، در محل منزلش باشه و یک دفعه بدون خبر برن و ازش تست بگیرن. اینا چه نمونه های خارج مسابقه. هر دو شکلش رو امکانش هست و چه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و چه ستاد ملی مبارزه با دوپینگ این حق رو داره که بی خبر و بدون اطلاع ورزشگاه بره و از هر ورزشکاری تست نمونه گیری رو انجام بده و ورزشگاه بر اساس مسئولیت مطلقش که باز در آیین‌نامه اومده موظفه که همکاری بکنه و تست بده. حالا شاید سوال تو این باشه که انتخاب ورزشکار به چه شکلیه. این سه نوعه، یا به صورت تارگت یعنی هدفمند، یعنی از اول اسم مشخصه
یا رندومه،
آفرین، یا تصادفی یا رندومه به قول شما، یا اینکه بر اساس رنگ و رتبه. یعنی مثلا یک مسابقه میگن که از نفر دوم یا مثلا از نفر اول این مسابقه بگیریم، ما نمیدونیم نفر اول کی خواهد شد. هر کی که نفر اول بشه مثلا ازش میگیریم. این سه مدل، این سه نوع نمونه گیری وجود داره که افسرهای کنترل دوپینگ مراجعه میکنن و بر این اساس نمونه میگیرن.
بعد در صورت مثبت شدن نمونه و حالا اینکه تخلفم اثبات بشه، مدت محرومیت به چه صورته؟ مثلا الان ما ورزشکار رشته وزن برداری خانم شیخ حسن ارباب گفتیم به مدت 3 سال، بلا برای بقیه ورزشکاران به همین صورته یا نه؟
خیلی ببینید، همونطور که عرض کردم ما 11 مورد تخلف داریم دیگه، درسته؟
بله.
بر اساس نوع تخلف میزان مجازات و محرومیت
متفاوت میشه.
از یک چیزی فرض بفرمایید حدود مثلا 6 ماه شاید تقریبا شروع میشه تا مادام العمر، یعنی بر اساس اون نوع تخلف. ولی اگر بخوایم معمولش
کدوم تخلفش مادام العمر؟
قاچاق، قوانی، چیزی که سیاست گذاریه، یعنی کسایی که به صورت سازمان یافته دوپینگ میکنن.
درست.
فرض بفرمایید یک مربیه که داره یک تیم رو تشویق میکنه به دوپینگ و کاملا به صورت سازمان یافته میاد تیم رو هدایت میکنه به سمت اینکه همه با هم دوپینگ میکنن، خود اون مربی به صورت مادام العمر محروم میشه.
درست.
یعنی هر چقدر سازمان یافته شده تر و سیاست گذاری شده تر انجام شود این کار، مجازاتش سنگین تر خواهد. ولی به طور معمول اگه ورزشکاری که نمونهش مثبت میشه به صورت معمول 4 سال محروم میشه.
حالا اگر 4 سال؟
بله. اگر ورزشکار در بعدی که بهش اعلام میکنن تست مثبت شده قبول بکنه و بگه من قبول دارم و به اصل مجازات رو میپذیرم، مشمول 1 سال تخفیف میشه. این 4 سال میشه 3 سال.
درست.
بعضی از ورزشکار اگر میبینید 3 سال شده، یکی از دلایلش این.
بسیار همالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سعیدی. اگر که نکته‌ای هست ما در خدمتون هستیم، بفرمایید. اگر نه که با تو خدافظی
کنم. ندارم، فقط خواهشم اینه که ببینید ما خودمونم همه سعیمون در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ آموزش و آموزش و آموزشه، یعنی افزایش سطح اطلاعات ورزشکاران در حوزه آنتی دوپینگ.
بله.
و ترغیب اونها به اینکه حد تل امکان هوشیارانه سمت این پیدشون نرن. فقط خواهشم اینه که ما همه ما، هم رسانه و هم کسایی که دستن در کار این موضوع هستن، در جهت ورزش پاک موظفیم که بکوشیم تا انشالله جامعهمون کاملا از این حیث پاک باشه.
انشالله. متشکرم از شما، با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، بنا تشکر میکنم و خداحافظ.
خداحافظتون. آیین گرامی داشت 40مین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. اهمیت فرهنگ و مسئولیت‌های اجتماعی در عرصه ورزش موضوع اصلی این برنامه بود.
فرهنگ دغدغه مهم ورزشی هاست. فرهنگ و ورزش دو موضوعی هستن که با هم ارتباط مستقیم دارن. محمد رضا قاسمی، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون ورزش‌های همگانی:
ما به واسطه ورزش خیلی جاها کارهای خیریه میکنیم، خیلی جاها دستگیری میکنیم توسط ورزشکارانمون، توسط مربیان محترم فرهنگیمون. خیلی اتفاقات خوب و مثبتی افتاده در سالهای اخیر، منتهی مراتب ما یه سری خلأهایی داریم.
یکی از کارکردهای مهم ورزش وحدته. وقتی که تماشاگر رو پای تلویزیون یا در ورزشگاه کنار هم میذاره، احسان محمدی رئیس دپارتمان مسئولیت‌های اجتماعی فدراسیون فوتبال.
وقتی میگیم تا پای جان برای ایران، شما کمتر عنصری رو به این اندازه وحدت بخش در کشور میشناسید که هم کودک خردسال این رو درک کنه، هم یک پیرمرد، هم یک خانم و هم یک کسی که دانش آموخته است. در ورزش و در هیجانات ورزشی نه سن و سال اهمیت داره، نه طبقه اجتماعی و اقتصادی اهمیت داره.
در جلسه بررسی اهمیت فرهنگ در ورزش از ارزش‌های ایرانی اسلامی گفته شد. حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپنا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
اگر قهرمانان ما پهلوان باشن و با پهلوانی پرچم ایران رو بالا ببرن، یک حس و حال خوشی به مردم داده میشه و این باعث میشه هویت ایرانی اسلامی تقویت بشه.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان:
اگر این سازوکار بدنی و مهارتی در کنارش تربیت نباشه و تعلیمی که تربیت نداشته باشه، حتما بر صورت ما در این حوزه ناموفق خواهیم بود.
خیلی متشکرم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار. سپاسگزاریم از همه شما خانواده های عزیز ایرانی. با نام ساعت 10:47 اینجا استدیو برنامه گلخونه رادیو ورزشه. ما رو بشنوید تا 11:30، چرا که این خونه بی وجود شما هیچ صفایی نداره.
تازگی
ها آقای محمد عبدی، تازگی
ما افسایه میهای دیرینگ دیرینگ نمی کنیم،
خود مختار شدن دیگه. صاحب خونه شدن.
یادش رفته، یادش رفته. همیشه با آهنگ یاد تو خواهد.
مگه میشه یادم بره دیرینگ دیرینگ معروفم؟ آقای سید حسن زبی پور گفتن سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام بر شما.
با هوای درنگیز روستا برم شما رو میشنفم.
خوش به حالتون.
آقای علی رضایی هم بکر از تهران به مازندران، راننده سنگین هستم، دارو میبرم، امیدوارم که ایشالله تو کشور عزیزم هیچ وقت مریض نباشه. گوش کنید هر روز برنامه‌تون رو. نه یعنی گوش نکنید، پیامش رو بشنوید، بگید به حرف من گوش کنید.
ایشالله که نباشه، ولی ایشالله که هیچ وقت کم بوده دارو هم نداشته
باشه. ایشالله
مریضی پیش میاد دیگه. بعد
آقای رسول دلاوری هم بوده سلام علیکم. سلام علیکم. ایشالله همیشه شاد و سلامت باشید.
بر شما.
خانم همسایه چه خبر از دوستان آقای ایوب گل؟ ایشون هم شده این حسین زاده. هیچ خبر آقای رسول دلاوری؟ چه خبر
دیگه؟ خب میپرسن یه خبری بدین آخه دیگه. آقا عجیب تفلک خبر ندارین؟ همسر چه میکنن، چه جوری اداره میکنن اونجا رو؟
آقای علی اصغر شجاعی از مشهد گفتم میسی از برنامه خوبتون. خانم همسایه بی‌نظیری، آخ متشکرم.
شما بی‌نظیری؟ ماشاءالله.
شاد شدن الان. شاد.
خوش به حالتون.
الان مقایستون کردن با کی؟
با آقا
ایوب.
با خودم.
بله.
نه با خواهر شوهرش. دوستان شماره دو داره.
چی میگی دوستا؟
عزیزان، یکی از رایج‌ترین و مخرب‌ترین عادت‌های روزمره بسیاری از ما اینه که خواسته و ناخواسته به طور مداوم زندگی و خودمون با دیگران رو مقایسه میکنیم.
قطعا از این مقایسه سودی نمیبریم و دنیای حسرت و ناامیدی نصیب هممون میشه و اگه این رفتارها رو کنار بذاریم موفقیت‌های زیادی به سراغ هممون میاد.
اما چطور باید مقایسه خودمون با دیگران رو کنار بذاریم؟ ما وقتی خودرو، خانه، شغل،
بله،
کفش و لباس، پول، روابط، محبوبیت اجتماعی و غیره خودمون و بقیه رو مقایسه میکنیم، در پایان اعتماد به نفس خودمون رو کاهش میدیم.
درست آقای شهریاری که من زود اومدم کلامتون ببخشید.
میخواستم
بگم و احساسات منفی زیادی در خودمون ایجاد میکنیم. پس چه کاری میتونیم انجام بدیم واقعا در این جور مواقع؟
درست.
گلخونه ما رو بشنوید، راهکارهای ساده درمان رو از زبان روانشناسان و کارشناسان به شما گوش زد میکنیم.
گلخونه امروز با منور کوشافرین.
قدری به این صدا دقت کنید. خشخش برگ‌های انباشته است در یه مسیر به ذوق و سلیقه خدمات پارک ملت پایتخت. کنار یک مامان خوش‌ذوقم دست عزیزشون رو گرفتن، دختر پسر
بچه‌های من پسرم
دو تا هستن الان یکیشون اومد. نه نیست. سلام به همه مادران، مادرایی که بچه‌هاشون اینجا آوردن. چی شد که شما پس کنارشون هستیم بدون بچه ها؟
من مربی بچه ها هستم.
چه کار قشنگی کردین؟ بچه ها رو تصمیم گرفتین یه روز پاییزی بیارید؟ با پاییز بیشتر ارتباط برقرار کنن؟
برگا رو ببینن، سرمای پاییز رو تجربه کنن. بچه ها خودشون خیلی دوست دارن فضای پاییز.
با شما کار داره این پسر گلمون؟
ایشون خیلی ضرب المثل قشنگی بلده.
چه قشنگ، چه ضرب المثل.
دستش نمیچکه.
آب از دستش نمیچکه. اسمت هم بگو.
ماهور
جون. چند سالت ماهور؟
دارم میرم تو 9 سال.
ضرب المثل رو از کیت گرفتی؟
از خواهرم. خودم
خواهرت از شما بزرگتره؟
دو خلوین.
الان اینجاست خواهرت هم؟ کو؟ باش سلام، حال شما چطوره؟ شما خواهر ماهور هستین؟
بله.
اسمتون چیه؟
هیما.
مامانم اومده با شما؟
بله.
کدوم میشه مامان شما؟ بله، از چشماتون باید بفهمم همه با هم فامیلی نسبت داریم. مامان جون حال چطوره؟
مرسی، زنده باشی.
داشتن دوقلو حس خوبیه نه؟ بله. میگن دوقلو یعنی 4 تا. مضاعفه. دوتا نبینین، 4 تا ببینین.
سن الانشون نخیر، خوب با هم بازی میکنن. الان دیگه واقعا اونقدر سخت نی، دوتاش میشه 1.5.
اتفاقا ما امروز داریم درباره یه مقایسه صحبت میکنیم. شما که دو قلو دارین، بحث مقایسه بینشون چجوری تعریف میشه؟ مقایسه میشن؟ خودشون رو با هم مقایسه میکنن؟ مقایسهش مثبته، منفیه؟
کلن ماهوریما نه خیلی مقایسه نیستن، شاید به خاطر اینکه خودمون از اول بهشون گفتیم خودتون رو با خودتون مقایسه کنیم، بعد خیلی متفاوتن با اینکه دو قلو هن، برای همین خیلی در حد مقایسه هم دیگه نیستن.
من کاملا تایید میکنم حرف شما رو، چون هیچ کدوم از عناصر لباس هاشون هم شبیه هم نیست. اثبات میکنیم مسئله. ولی من فکر میکنم به خاطر که دختر و پسرن، اگر یکسان دختر یا پسر بودن میشد این کارو کرد دو قلو رو؟
نمیدونم، تجربهشو ندارم، ولی کلا آره دختر پسرن کمک میکنه به اینکه زیاد مقایسه نشن. اونجوری بود قطعا بیشتر مقایسه میشد.
از چه راهی پیش رفتید که به بچه‌ها بفهمونین مقایسه با خودشون درسته نه با هم دیگه؟
همین کلامی سعی کردم توی رفتار خودم اینا بهشون القا کنم دیگه، یاد گرفتن اینطوری.
یعنی شما در عمل ثابت کردین که اونها رو با خودشون میسنجین نه با هم دیگه؟
بله دقیقاً.
درود بر شما، جمع مادر و جمع ما. میخواییم که شما این گشت پاییزیتون بهتون خوش بگذره. یه ضرب المثل از هیما یاد بگیریم. هیما جون یه ضرب المثل دیگه بگو. ماهور یه دونه بهمون گفت آب از دستش نمیچکه.
آش نخورده و دهن سوخته.
آخ الانم که فصل آشه و وای دلم آش خواست تو این سرمای پاییز. پس برین با هم خوش باشه. بچه یه دست بزنیم برای همدیگه. محکم دست کش دستشونه. خوش باشی.
وقتی دلت
میدونی پام هنوز نرو کار تو نیست منو نبینی یه روز نرو اینجوری نرو نکو مجبوری نرو آخه این زوری چی داره برامون نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی تموم میشه این سختی رد میشه غمامون
کردن افراد کلن خوب نیست و آدم از پیشرفت ترقی میندازه، خصوصا مقایسه فرزندان، خصوصا در درس و بحثشون. پس انسان باید زندگی خودش ادامه بده با تلاش خودش و از مقایسه کردن جدا پرهیز خودداری کنه. ولی الله سلطانی هستم از شهرستان شهرزا، راننده تاکسی همراه همیشگی رادیو ورزش، خصوصا برنامه خوب و آموزنده گلخونه.
سوال امروز ما از شما اینه: به نظر شما مقایسه کردن با دیگران چه لطمه‌هایی به ما در زندگی شخصی، مشترک یا کاری میزنه؟ ممنونم از اینکه تماس گرفتید. 220-213-828 220-213-828
کردن اصولا کار خوبی نیست. اینکه پدر و مادر بیان و در مورد مخصوصا فرزندانشون دیگران رو با فرزندان خودشون مقایسه کنن، خب شاید فرزندان ما استعدادهای خاص خودشون دارن، باید به جای مقایسه کردن روی اون استعدادها کار کرد. این مقایسه کردن فرزندانمون رو از نظر روحی لطمه وارد بهشون میکنه و نمیتونن در زندگی و درسشون موفق باشن. پس این مقایسه کردنها مخصوصا در مورد فرزندان ما با دیگران بذاریم کنار، موفق و معید باشید. حمید رضا داوود آبادی از عراق.
به نظر بنده مقایسه کردن یه جای خوبه جای بد. مقایسه کنید خودت با افرادی که تونستن پیشرفت کنن، ببینید چه کارهای اونا کردن که شما شاید بتونید انجام بدید. خب به هر حال شما پیشرفت کنید، ولی یه جایی که بده اینه که اولا حسودی نکنه، دوما بچه‌تون یه کسی رو که مقایسه کنین بهش سرکوب نزنین. با تشکر کوروش مرسال بینام خودم.
خیلی ممنونم از تماس های تلفنیتون دوستان. بله نکاتی که اشاره فرمودید همه قابل تأمل و درست هست. خب تا خانم همسایه نیومده رفت فعلا آره زنگ بزنه با آقا ایوب، یه ذره قور بزنه سر آقا ایوب، یه چند تا اسم بخونیم بفرمایید.
بله آقای سعید از گرگان گفتن که شنونده برنامه ما هستن، مقایسه کردن باعث میشه از پیشرفت عقب بمونیم.
این آقای علی